به نام خدا. سلام، سلام و درود فراوان خدمت شما هموطنان عزیز و مهربان در جای جای ایران. با برنامه زنده سرزمین من، کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ، در کنار شما هستیم تا حوالی ساعت 14 دو بعد از ظهر. خب امروز به مناسبت روز تربیت بدنی و ورزش از شما میخواییم که از ورزش ها و بازی های محلی و بومی منطقه و دیارتون برای ما صحبت کنید. دو شماره تلفن در اختیار شماست، 220-485 و 220-588-20 با پیش شماره 021 و شماره سامانه پیام کوتاه ما 30558. امروز هم بخشای گوناگونی رو به شما تقدیم میکنیم که اگر همراه ما باشید حتما شنونده این بخشا خواهید بود. بخش آوان، امروز در تاریخ سرزمین من، گفتگوی ویژه، گفتگوی روز و کرونا بیماری قهرمان. از سال 1383 روز 26 مهر روز تربیت بدنی نامگذاری شده و از اون سال تا کنون مسئولان ورزش کشور تلاش میکنند که همه همایش ها و کلنگزنی ها رو به این روز موکول کنن و برای اون که مردم بیشتر با ورزش در ارتباط باشن، این روز رو به هفته تربیت بدنی و ورزش ارتقا دادن و تا جایی که میشه از ورزش همگانی و جایگاه اون در سلامت جامعه صحبت میکنن. به همین منظور در بخش گفتگوی روز گفتگو میکنم با جناب آقای مرداد قارداشی، رئیس فدراسیون تنیس روی میز و عضو هیئت رئیسه فدراسیون جهانی. آقای قارداشی سلام بر شما، این هفته رو به شما و همکاران خوبتون تبریک عرض میکنم.
خیلی متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. سرکار خانم حقیقت ناصری، خدمت شما و همچنین همه شنوندگان محترم برنامه سرزمین من عرض سلام و احترام دارم در خدمت شما.
درود بر شما. در ابتدا از شما خواهش میکنم که راجع به تاریخچه تنیس در ایران صحبت کنید.
خواهش میکنم. بله، فدراسیون تنیس روی میز به حال از فدراسیون های قدیمی کشور و دنیا هست که ابتدا فدراسیون ما و تنیس خاکی به اصطلاح با هم مشترک اداره میشده که از سال 1325 ما دیگه فدراسیون مستقل و رئیس فدراسیون جداگونه‌ای داشته، خدا رو شکر. از فدراسیون های المپیکی هست که از سال 1988 اولین دوره این مسابقات در المپیک سئول برگزار شد و تا به امروز هم در واقع حضورش در المپیک هم ارتقا پیدا کرده. منظورم این هست که در بعد ورود مسابقات تیمی تنیس روی میز المپیک برگزار نمی شده. بعد از چند دوره که حالا دقیقا خاطرم نیست، تیمی تنیس روی میز در واقع اضافه شد و اخیرا هم در المپیک توکیو یک رویداد یا ایونت میکس دوبل که دوبل مختلط هست به عنوان یک مدال دیگه به مدال های تنیس روی میز اضافه شد. از این جهت میتونم بگم که رضایت کمیته بین المللی المپیک رو به دست آورده و جزء فدراسیونایی هست که رشد کرده در المپیک، یکی از دلایلش هم میتونه در واقع شفافیت قوانین این ورزش و اینکه ورزشکارای تنیس روی میز در واقع بسیار ناچیز یا حتی به ندرت در بحث دوپینگ، چون خط قرمز و حساسیت داره برای کمیته بین‌المللی المپیک، این هم ورزشکارای تنیس روی میز خیلی دور هستن از این کار ناپسند. و همین دلایل خدا رو شکر در کشور ما هم که همینطوری که سرکار در ابتدای فرمایشاتون اشاره کردین در حوزه ورزش همگانی بسیار فعال هست، در پارک ها، در همه اماکن عمومی مثل حالا مدارس، دانشگاه ها، حتی در نیروهای مسلح و کارگری جزو ورزش های مورد توجه و فعال هستش.
بله،
ما هم در هفته تربیت بدنی اقدامات خوبی انجام دادیم، مسابقات متعدد و اردوهای زیادی رو داریم که در همین هفته هم در بخش در واقع پارا تنیس روی میز، هم در بخش غیر پارا که قرار هست جوانان دختر و پسر پارا تنیس روی میز هم برای شرکت در بازی‌های آسیایی جوانان به بحرین اعزام بشن. الان اردو دارن در تهران دختراشون و پسرها هم در اصفهان این اردو رو خواهند داشت. نظر هیئت تنیس روی میز استان اصفهان ما، تیم ملی مردامون و همچنین جوانای دختر و پسرمون هم مسابقات باشگاهی دارن در انتهای همین هفته که پسرها در تهران برگزار میشه و همین مناسبت و دخترامون هم در شهرستان همدان.
بله،
در خدمت شما.
شما به پرسش بعدی منم پاسخ دادید، اینکه در آینده چه اقداماتی قرار هست که انجام بدید برای تنیس، که گفتید اگر نکته باقی مانده بفرمایید، ضمن که از نقش ورزش و در واقع تنیس ایران در جهان هم صحبت بفرمایید.
خب خیلی ممنونم این سوالی که فرمودید. در ابتدا شما عنوان بین‌المللی ما رو لطف کردید، اشاره کردید، هفته گذشته در قطر بود که اونجا اجلاس آسیایی برگزار شد. خدا رو شکر همکار خوب ما آقای مهندس افشین بدیهی هم برای اولین بار عنوان دبیر کلی کنفدراسیون تنیس روی میز آسیا رو به دست آوردن. این در واقع عنوان و مسئولیت قطعاً، ضمن این که باید تلاش بکنن تنیس روی میز قاره رو ارتقا بدن، حتما تأثیرات مثبتی در جایگاه کشور ما در ارتقای پینگ پونگ ایران خواهد داشت. به لحاظ اینکه این مسئولیت رو خدا رو شکر بعد از 50 سال که در دست کشور شرق آسیا بود، هموطن ما این کرسی رو کسب کردن. خود بنده هم که برای اولین بار به این سمت منصوب شدم، امیدوار هستیم بتونیم با پیشنهادهای خوبی که هم منافع کشورمون رو همراه داشته باشه، هم تنیس میز جهان رو، بتونیم خدمتی به این ورزش انجام بدیم انشالله.
متشکرم، نظر و دیدگاه شما رو شنیدیم. جناب مهرداد قارداشی، رئیس فدراسیون تنیس روی میز و عضو هیئت رئیسه فدراسیون جهانی، سلامت و برقرار باشید و پویا، و یک بار دیگه هفته تربیت بدنی و ورزش رو به شما همکاران خوبتون تبریک عرض میکنم.
خیلی متشکرم، ممنونم
از شاد باشید. خدا نگهدار.
سپاسگزارم. خداحافظ.
میراث سرزمین من، قالیچه های ترکمن، در سرزمین اصفهان شوق قلم کاری من، آن سو ظروف لاله جین، این سو صفای آبین، شیراز و مینا کاریش با ارگ و با معماریش، عزم خراسان را ببین با چرم و چار و این چنین، این گنج میراث من است، هر سو به چشمم خوشتر است، پردیس خوش نقش خدا، ایران مشتی دیگر است.
به تاریخ و گذشته ملت خیش میبالم و افتخار میکنم که در سرزمینی زندگی میکنم که پر از حس غرور و افتخار است.
سرزمین من،
سرزمین من، سرزمین روشن خورشید و مهتاب، سرزمین روشن آینه بابا.
در هفته تربیت بدنی و ورزش به سر میبریم. در برنامه امروز از شما خواستیم که از ورزش‌ها و بازی‌های محلی و بومی منطقه و دیارتون برای ما صحبت بکنید. خب بازی‌های قدیمی خیلی زیاد هست، میتونید از بازی‌هایی که در دوران کودکی انجام میدادید، از جمله قایم مشک، قلدقو، لیلی بازی، وسطی و بازی‌های از این دست بله به کار ببری. حالا دیگه میتونیم در مورد کشتی و چوخه و بازی های دیگر رو هم بفرمایید. حالا من جزئیاتش رو گفتم، شما کلیات رو میتونید مطرح بکنید و در این برنامه صحبت کنید راجع بهش و پیامک ارسال بکنید. شماره تلفن های ما 220-485 و 220-588-20 با پیش شماره 021 و شماره سامانه پیام کوتاه ما 30558. خانم پیمانی برای ما پیامک ارسال کردم و گفتن سلام و خدا قوت، امروزتون به خیر و سلامتی. اولا که کاش یه تغییری در پخش برنامه ها می شد تا سرزمین من قبل از اذان پخش بشه و در مورد موضوع بازی های محلی خمینی شهر بیشترش گروهی هست، تاپ تاپو، جست و خیزک، گردوبازی، هستی خرم و بازی، هفت سنگ که بیشتر جاها هست این بازی. دوست عزیز دیگری برای ما پیامک ارسال کرده و گفته با عرض قدردانی و خدا قوت خدمت شما و همکاران محترمتون و گفتن که بازی هایی هست از قبیل زو. بخش دیگری از برنامه امروز سرزمین من رو به شما تقدیم میکنیم، بخش آوان به معنی ایوان با توضیحات جناب آقای عبدالرضا مجدی، نویسنده و پژوهشگر هنر. آقای مجدی سلام بر شما.
سپاسگزارم. درود بر شما.
خب قرار هست که به اصفهان سفری داشته باشیم، درسته؟
بله بله.
بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. ما سری میزنیم به یک میدان قدیمی اصفهان که شاید روزگاری شکل دیگری داشته، یعنی باغ بوده.
بله.
ما اگر نگاه بکنیم به، حالا میخوام یه توصیفی بکنم از نقش اصفهان، میشه استفاده کرد. میدان نقش جهان در وسط اصفهانه هنوزم، حالا نقش امروزی. بنابراین اگه شما یک کمی به سمت شمال بریم، اگر اشتباه نکنم حالا در جهت جغرافیایی، حالا از بازار میتونیم بریم سمت بازار قیصریه و بریم مسیر خودشون رو از اون جایی که دیگه به میدون کهنه میره، یعنی اگر از دور نگاه بکنیم شاید یه سری هنوز بشه دید یه نمادهایی که ما رو بتونه به مسجد جامع اصفهان ببره. قدیم مسجد جامع اصفهان روبروش یک میدانی بوده، مسجد جامع یه طرفه، در واقع مسجد بعدی که در دوره صفوی ساخته میشه، یعنی مسجد شاه یا مسجد امام و مسجد شیخ لطفالله، اینا مجموعه بعدی هستن. اما اینکه آیا در اینجا چه تعاملاتی وجود داشته، اینجوری بهتره بگیم که در دوره سلجوقی همین مکانی که الان در دوره صفوی تبدیل میشه میدان نقش جهان و این بناهای معروف رو درش میبینیم وجود داشته، ولی به این بزرگی نبوده، چون میدونیم که اون میدان که امام علی که الان درست شده در واقع بازسازی شده به شکل از روی نقشه‌های قدیمی، حالا شاید یاد یک تلاشی شده برای اینکه نزدیک بشن بهش که اونم نقش‌هایی برش هست، یعنی اون سبز میدان به اصطلاح اون که روبروی مسجد جامع اصفهان، بخش قدیمی اصفهان که موقعی که کاوش هم میشد آثار دوره آل بویان به دست اومد، حالا اینا کاری ندارم، در اون زمان هم وجود داشته. بنابراین اینجوری که میشه بگیم در جای فعلی در واقع میدان نقش جهان باغ‌هایی وجود داشته، بناهایی وجود داشته، یا حداقل یک فضایی وجود داشته که برای هم میشه بگیم که مثل نوروزگاه مانند، یعنی یک جایی که درش جشن‌های برگزار می‌شده و غیره وجود داشت. اینا بوده، از همون دوره سلجوقی بوده، در دوره تیموری به ویژه باغ‌ها بیشتر میشه و بناهای حکومتی هم در میان اون باغ‌ها بوده، در دوره آقایونلو همینطور. اما به دوره صفوی که میرسیم حدس میزنن که این میدان به میدان چوگان تبدیل میشه، یعنی وقتی که بزرگ میشه، نزدیک 500 و فکر میکنم 40 متر طول میدان هست.
درسته.
در حال حاضر. خب بنا در دوره یعنی مجموعه نقش جهان در حدود 1011 سال 1011 هجری قمری ساخته شده این مجموعه توسط شاه عباس اول، بعدن هم تغییراتی البته کرده، حالا بنای اضافه و کم شده، ولی کن همین دوتا به اصطلاح دو سوی میدان که میشه بگیم دروازه های چوگان سنگی هنوز وجود داره، اینا رو از دوره صفوی میدونن. ما اگه نگاه بکنیم به نقاشی ها و گروه‌هایی که متعلق به 1800 مثلا هست به عنوان مثال، که در کم نیست از این مستشرقینی که اومدن از ایران بازدید کردن و از اصفهان این میدان رو طراحی کردن، اگر اون به دوره قاجاری حدود 1800 میلادی نگاه بکنیم متوجه میشیم که مسلما این شکل امروزی رو نداشته. یعنی یک فضای وسیع خاکی بوده، نه چمنکاری درش وجود داره، نه حوضی وجود داره، و چند تا مثلا حتی میبینیم که یه شطور داره رد میشه، مثلا چند نفر دارن با اسب میتازن، و یک مسیری رو مثل مازرو چند تا این همدیگر تقاطع کردن، رد کردن، از همدیگر رد شدن، و به این شکل بوده. یعنی بدون تردید میشه بگیم که کار کرده که داشته، فقط هم چوگان نبوده، البته نگفته نماند، میدان نقش جهان چند تا کاربرد داشته. مثلا ما وقتی که میبینیم که ایتالیایی که اومدن به ایران در دوره صفوی، گزارشی که دادن مثلا میگن در این میدان مراسم عاشورا تاسوعا و بزرگ داشته به اصطلاح حضرت علی در شهادت ایشون در این اینجا بزرگ چیز بوده انجام می‌شده، و حتی میگن که چگونه مثلا دسته‌های عزاداری میامدن میرفتن خیلی مفصل، و خود شاه عباس اون بالا در عالی قاپو میشسته نگاه میکرده. حالا تعزیه خوانی به اون معنا نبوده، ولی به اصطلاح شبیگردانی بوده. بنابراین میتونیم بگیم که کارکردهای چندگانه داشته، از نوروزگاهی بگیرید یعنی مراسم نوروزی، حتی یک زمانی برای مثلا حالا سیاست کردن مجرمین و اینها استفاده میشده این از این میدانگاه، میدان عمومی بوده در واقع. اینکه حالا چجوری به چوگان وصل میشه، خب این یه بازی بحث این بود که ما اصلا چوگان بازی ایرانی هست یا نیست، و اینکه این شاید بگیم که از لحاظ تاریخی همین میدان و دروازه های چوگانی که الان به صورت سنگی هستش، اینها رو تا اونجا که من میدونم جزو قدیمی ترین آثار چوگان در جهان میدونن. یعنی حداقل اینکه مانده از اون دوره یکی از شاید کهن‌ترین نمونه های میشه بگیم که بتونیم بگیم واقعا چوگان ایرانی بوده.
درسته.
بله اینم هستش، یعنی این نکته هم وجود داره. حالا بعدن بحث این که چگونه این بناهای اطرافش ساخته میشه اینا رو خیلی بهش وارد میشیم.
نکته اگه باقی مانده خواهش میکنم بفرمایید.
در مورد حالا من چون وارد چوگان شدم،
بله،
ما اسبای ایرانی رو وقتی نگاه میکنیم، دوستانی که سوارکاری میدونن که ابعاد اسب کردی منظورم هست، اندازه و چگونگی تاخت اسب و اینکه چگونه در واقع بتونه در این مسابقات شرکت بکنه، دقیقاً در ایران ما این اسبو داریم. یعنی شاید بگیم که وجود اسب کردی هم یکی از نمادها و شاید بگیم ادله دال بر این باشه که ما این ورزش ایرانی بوده، چون دقیقاً مناسب‌ترین اسب برای چوگان اسب کردی هنوزم همینطور هست.
متشکرم از توضیحات بسیار ارزشمندتون جناب عبدالرضا مجدی، نویسنده و پژوهشگر هنر.
با شما خداحافظی می‌کنم.
درود بر شما.
سرزمین من ریشه در نسلی کهن دارد، عشق در هر ذره از خاکش وطن دارد.
در برنامه سرزمین من می آموزیم گذشته آموزگاری است برای امروز.
مردم ما مردمی خوبند، مثل مهتابند، از سوار روشن آینه با آبند، از نشاد پاک سلمانم، حاصل عشق و شکیبایی و ایمانم.
روایتگر برنامه سرزمین من باشی.
سرزمین من، سرزمین روشن خورشید و مهتابم، سرزمین روشن آینه با آبم، سرزمین روشن آینه بابا.
خیلی ممنونیم که رادیو فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید و برنامه زندگی سرزمین من رو. در این برنامه از شما خواستیم که از ورزش‌ها و بازی‌های محلی و بومی منطقه و دیارتون برای ما صحبت کنید. شماره تلفن‌های ما 220-485 و 220-588-20 با پیش شماره 021 و شماره سامانه پیام کوتاه ما 30558.
از وقتی که کرونا اومده رحمت دکتر جک بعضی از مردم ماسکیم مثلا دستاشون خوب نمیشونن یا علاقی مسافرت میرن، بعد مریض میشن و زحمت خودشون و دکتر رازیه مامانم برای سلامتی خاله مرضیه همه اونایی که کرونا گرفتن به من ایدنگاسی رو یاد دادن. والله حلی العظیم لا اکراه فدی قطع توجن روشت و نلقه برنگه اینو هر روز بخونم تا حالشون خوب شو برد کردم. من همه خواهش میکنم که مزایل بهداشتی رو رعایت کنم تا خودش مریض نشن. انقدر دکتر رو به هم خطر من داده.
در بخش کرونا بیماری قرن گفتگو میکنم با آقای دکتر جمال میرزایی، فوق تخصص بیماری های عفونی. آقای دکتر میرزایی سلام بر شما.
سلام بر شما خانم حقیقت ناصری و همکاران عزیزتون در رادیو فرهنگ. برنامه سرزمین من و عرض سلام دارم خدمت هموطنان عزیزم و شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ در خدمتم.
متشکرم. آقای دکتر میرزایی درباره واکسیناسیون صحبت بفرمایید و کنترل بیماری با واکسیناسیون و در ادامه هم جدی گرفتن شیوه‌نامه‌های بهداشتی بفرمایید.
خب خوشبختانه ما این روزها دیگه خیلی دغدغه نبود یا کم بوده واکسن رو در سطح کشور نداریم. حتی ما دیدیم
آقای دکتر میرزایی
فردی رو دارن که بله. مشکلات جسمی داره و نمیتونه حضور پیدا بکنه و اونها هم واکسینه میشن. مسئله که ما الان داریم فقط بحث مقاومت های بعضی از افرادی هستش درسته. که یا آمدانه یا سهوًا دارن علیه واکسن تبلیغ میکنند یا صحبت میکنند و این افراد نه تنها خودشون رو در معرض خطر قرار میدن بلکه یک جامعه رو به همراه خودشون میکشونن به سمت اشتباه. از مردم عزیزم درخواست میکنم اونایی که تا الان واکسن نزدن و حالا گوش به حرف این دوستان حالا مخالف واکسن دادن بله. اینه که حتما به منابع علمی مراجعه بکنن ببینن تو کشورهای مختلف چطور تونستن بیماری رو کنترل بکنن و یکی از راه‌های اصلی کنترل بیماری کووید 19 انجام واکسیناسیون جمعی هست. ما از مادران خیلی وقتا سوال میکنیم، میگیم شما که بچه‌تون رو به دنیا آوردید مگر سوال کردید که به بچه چه واکسن هایی رو دارید، از کدام برند و از کدام کشور میزنید و آیا محتویات این واکسن ها چیا هستند و من هر واکسنی رو به بچه‌م مثلا نمیزنم؟ هیچ کدوم از مادران همچین کاری رو تا حالا نکردن. بنابراین الان هم همون سیستم داره واکسن هایی رو در دسترس قرار میده و تاییدشون میکنه که قطعا اینها هم مؤثر و مفید خواهند بود. لازمه این کار اعتماد جمعی به سیستم بهداشتی درمانی و انجام واکسیناسیون جمعی خواهد بود.
البته تعداد کسانی که مخالف واکسن بودن خیلی کم شدن و اونها هم دیگه رفتن سمت واکسینه شدن. در مورد شیوه‌نامه های بهداشتی صحبت میکنید؟
بله خواهش میکنم. این نکته بسیار مهم هست که ما به هر حال الان داریم میبینیم که ترافیک در سطح شهرهای بزرگ کلان شهرها روزافزون شده، رفت و آمدها خیلی بیشتر شده و شاید یکی از دلایلش این باشه که فکر کنن ما واکسن زدیم و دیگه خطری نداریم. اما این سفرهای بیرویه و غیر ضروری و ترافیک ها و شلوغ شدن خیابون ها و انجام برگزاری مهمونی ها و دور همی ها این خطر رو در کنارش داره که ممکنه موج جدیدی از بیماری کووید 19 رو در روزهای آتی در صورت ادامه این روند شاهد باشیم. حتی با اینکه فرد واکسینه شده میتونه وارد انتقال بیماری بشه و این بیماری رو در خودش هم بروز بکنه. بنابراین اکیداً درخواست داریم از هموطنانمون همچنان پروتکل ها و شیوه نامه های بهداشتی رو رعایت کنن.
نکته اگر باقی مانده خواهش میکنم بفرمایید.
همه هموطنان عزیزم متشکرم که شیوه نامه ها رو رعایت میکنن به امید کنترل این بیماری هشتاد و ده.
زنده و سلامت باشید، با شما خداحافظی میکنم. درود بر شما، خداحافظ.
شماره سامانه پیام کوتاه برنامه سرزمین من 30558.
نه باغ بی پرنده‌ای، نه دشت بی شقایقی، یه خاک گرم و آتشی، یه سرزمین عاشقی، یه سرزمین عاشقی.
شماره تلفن های برنامه سرزمین من 021-220-485 و 021-220-588 دو صفر.
نه بادی و مسافری، نه رودی و مهاجری، تو جان پناه اولی، تو تکیگاه آخری.
بازتاب دهنده تاریخ مردمان خود باشی.
سرزمین من.
بله، بخش کرونا بیماری قرن رو به شما تقدیم کردیم و همونطور که شنیدید آقای دکتر جمال میرزایی گفتند که حتما مردم باید واکسیناسیون رو انجام بدن و اینکه ماسک رو هم بزنن و از سفرهای غیر ضروری هم حتما اجتناب کنن. خیلی ممنونیم از اینکه همچنان در کنار ما هستید. از برنامه سرزمین من یک بار دیگه پرسش برنامه رو خدمتتون طرح میکنم. از شما خواستیم که از ورزش‌ها و بازی‌های محلی و بومی منطقه و شهر و دیارتون برای ما صحبت کنید.
سلام، وقت بخیر. میخواستم بگم ما توی محلمون یه جای بزرگ داریم، مثلا توی محبتی ورزشی نسبتاً بزرگ. هر پنج شنبه ها بچه ها اونجا جمع میشن، تناسشی بازی میکنن، بزرگا فوتبال محلی بازی میکنن، یعنی همه میرن برای تشویق اونا. خیلی محلی شادی داریم پنج شنبه ها، مخصوصا خیلی دوره هم همه شاد میشن، تشویق میکنن، ورزش میکنن. خیلی خوبه، ایشالا به ورزش و تندرستی همیشه اهمیت بدیم. اعظم قلی‌زاده هستم از تهران، خدا نگهدار.
مهر سال 1359 شهید محمد علی رجایی نخست وزیر جمهوری اسلامی ایران با حضور در جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد دیدگاه جمهوری اسلامی ایران درباره جنگ تحمیلی را بیان کرد و رژیم بعث عراق را آغازگر جنگ دانست و کار این رژیم را به شدت محکوم کرد. توضیحات بیشتر را می‌شنویم در بخش گفتگوی ویژه از زبان آقای دکتر جواد منصوری، محقق و پژوهشگر تاریخ. آقای دکتر منصوری سلام بر شما.
با سلام خدمت زیرنوالی و همکاران محترمتون، عرض سلام دارم خدمت شنوندگان از رادیو.
متشکرم جناب دکتر منصوری، در خدمت شما هستیم. توضیحات شما میشه.
جریان سفر جناب آقای شهید رجایی به نیویورک برای شرکت در اجلاس شورای امنیت